اولین لحظات روز شنبه 20 شهریور 1400 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با بیش از 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم از آخرین تحولات ایران و جهان برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به همراهان این مجله رادیو فردا. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق روز یکشنبه برای دیدار با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به تهران خواهد رفت. یک منبع آگاه در دولت عراق که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت محورهای مذاکرات شامل انرژی و روابط تهران و ریاض متمرکز خواهد بود. عراق تا کنون میزبان 3 دوره مذاکره محرمانه میان ایران و عربستان سعودی بوده است. در آستانه سفر مصطفی الکاظمی به تهران اعلام شد که عراق با افزایش تعداد زائران ایرانی مراسم 40 موافقت کرده و قرار است به 60,000 شهروند ایرانی اجازه ورود بدهد. این مراسم در شرایطی برگزار خواهد شد که کارشناسان حوزه سلامت درباره پیامدهای کرونایی این اجتماع بزرگ و سفر میان دو کشور به شدت هشدار دادند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در صورتی که یک قطعنامه علیه ایران در شورای حکام این نهاد تدوین شود، روسیه به آن رأی منفی خواهد داد. این مقام روس در توییترش نوشت که نیازی به قطعنامه نیست، چرا که به گفته او نه تنها بی‌معناست بلکه به شدت زیانبار خواهد بود. این موضع در شرایطی مطرح شد که کشورهای غربی از نحوه پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و کاهش همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شدت ابراز نگرانی می‌کنند. تهران در روزهای اخیر درباره اقدام شورای حکام آژانس که جلسه فصلیش از دوشنبه آینده آغاز می‌شود هشدار داده و گفته است اقدام به گفته ایران غیر سازنده می‌تواند مسیر احیای برجام را دشوار کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه اخیر کمیته چهارجانبه وزیران خارجه کشورهای عرب منطقه درخواست آنها را درباره برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی خدمتی آشکار و پنهان به اسرائیل خواند. سعید خطیب‌زاده هم چنین بیانیه این کمیته را با حضور وزیران خارجه عربستان، مصر، بحرین و امارات متحده عربی حاوی اتهامات تکراری و تناقض‌آمیز دانست. کمیته چهارجانبه وزیران خارجه عرب در نشستی خواستار تداوم بازرسی‌های فوری و همه‌جانبه از سایت‌های هسته‌ای ایران شدند. در این نشست به تلاش برای جلوگیری از سیاست‌های ایران در منطقه که به گفته کشورهای عرب به ناامنی منطقه‌ای دامن می‌زند تاکید شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران درخواستای مطرح شد در این نشست را رد کرده است. سازمان ملل روز جمعه برخورد طالبان با تظاهرات مسالمت‌آمیز در افغانستان را که به شدت خشن نامیده توصیف محکوم کرد. نهاد حقوق بشر سازمان ملل از موارد این برخورد خشونت‌آمیز از جمله به تیراندازی، استفاده از باتوم و شلاق و همچنین گزارش‌های از قتل افراد اشاره کرد. این نهاد در این حال از جامعه بین المللی خواست تا به گفتگو با حکومت طالبان ادامه دهند، چرا که این کشور در آستانه سقوط اقتصادی است. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز از افزایش برخورد قهرآمیز با خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خبر داده است. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه از تشکیل دولت تازه در لبنان استقبال کرد و گفت سیاست مداران لبنانی باید به اجرای اصلاحات پایبند باشند. روز جمعه و بیش از یک سال پس از استعفای دولت لبنان سرانجام نجیب میقاتی نخست وزیر مکلف آن کشور به میشل آون رئیس جمهوری لبنان اطلاع داد که موفق به تشکیل دولت شده است. بنابراین گزارش نام 23 وزیر و معاون نخست وزیر اعلام شده. از گزارش های اولیه چنین برمی آید که گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است دو وزارتخانه را در دست گرفته و سایر وزارتخانه ها میان احزاب حامی نجیب میقاتی تقسیم شده است. نجیب میقاتی سیاستمدار ثروتمند اهل سنت است که 67 سال دارد و پیش از این هم 3 سال نخست وزیر لبنان بوده. تشکیل دولت در لبنان به دلیل اختلافات عمیق میان جریان‌های مختلف سیاسی این کشور به تأخیر افتاده بود.
سپاسگزارم مهتاد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. به دنبال انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران، شورای حکام به زودی تشکیل جلسه می‌دهد. جبهه مقاومت ملی افغانستان جامعه جهانی را به سکوت در برابر جنایات طالبان متهم کرد.
در زمینه حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و حقوق زن به مراتب نسبت به دو دهه گذشته و عقب‌تر خواهد رفت.
و نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان سرانجام موفق شد دولت تشکیل دهد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. جبهه مقاومت ملی افغانستان خبر داده که طالبان بعد از تسلط بر بخش‌هایی از پنجشیر جستجوی خانه به خانه و کشتار جوانان را شروع کرده. این جبهه جامعه جهانی را به سکوت در برابر جنایات طالبان متهم کرده است. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر ساکن فرانسه و ارزیابی او را درباره این خبر پرسیدم.
متاسفانه با وضعیتی که الان هست واقعا خیلی سخته که آدم بره در پنجشیر چه میگذره. برای اون چیزی که مسلمه، طالبان برخلاف اون چیزی که در دو روز اول به قدرت رسیدن گفته بودند که سعی میکنند با تمام گروه های قومی، سیاسی، مذهبی در افغانستان مذاکره کنند، گفتگو کنند و به یک تفاهمی برسند و اونها رو در دولتی که تشکیل میدن شرکت بدن، متاسفانه نه فقط به تفاهم و توافق نرسیدن که بلکه کار به درگیری و جنگ رسیده. و خب خبرهایی که الان میرسه واقعا بسیار نگران کننده است و برای کل مردم افغانستان، برای که با محاصره اقتصادی هم که افغانستان هست، الان 90% مردم افغانستان واقعا در معرض تلف شدن هستن. شما وقتی ترکیب این اماراتی که تشکیل دادن، این بیشتر اینا کسانی هستن که در همون حکومت طالبان 20 سال پیش هم شرکت داشتن، نقش داشتن. روز اول هم اینا گفتن که در مقام برپایی امارت اسلامی هستن. اسلام اینا هم اسلام سلفی حنفی است که یکی از تندترین روایت های اسلامه.
علاوه بر پنجشیر، بر اساس خبرهایی که میرسه طالبان الان خبرنگاران رو هم بازداشت و شکنجه کردند و همچنان به نقض حقوق زنان مثل حق تحصیل و کار اونها هم ادامه میدن. پیش بینی میکنید که نقض حقوق بشر از طرف طالبان آیا به 20 سال قبل برگرده؟
به مجردی که اینها به هرات رسیده، حتی قبل از اینکه به کابل بیان و قبل از اینکه نیروهای آمریکایی غربی از افغانستان بیرون برن، اونجا به خانوم ها گفتن برگردید به خونه هاتون. و بعد عکس هایی که ما دیدیم، حالا یا در همون هرات بوده یا در شهرستان ها یا در خود کابل، در کلاس های درس یا فکر میکنم کلاس های لابد مدرسه عالی یا دانشگاه بوده، پرده کشیدن بین جوان های پسر و دختر و خانوم هایی که کار میکردن در مؤسسات دولتی، میگفتن فعلا سر کار نیان تا دو مرتبه پس از تشکیل به اصطلاح حکومت اونها رو یا دعوت بکنن یا نکنن، یا مسئله بدرفتاری با خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، ضرب و شتم افراد، شلاق دارن. یعنی یک نوع ظواهری و عواملی متاسفانه خیلی بقیده من گویا هستن که نه فقط در بر روی پاشنه 20 سال پیش از نظر ایدئولوژیک و مبانی به اصطلاح ایدئولوژیک مذهبی خواهد چرخید، که با توجه به اینکه این مار طالبان این گفتار رو هم خیلی تکرار میکنن که ما بالاخره تونستیم قوی ترین ارتش آمریکا رو ناگزیر از ترک افغانستان بکنیم، بنابراین اینجا فکر میکنن که از اون زمان هم قوی تر هستن و دیگه تمام کشور رو هم زیر یوغ حکومت خودشون آوردن. و من میتونم پیش بینی بکنم که متاسفانه در زمینه حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و حقوق زن به مراتب نسبت به دو دهه گذشته و عقب‌تر خواهد رفت و کمابیش همون چیزی خواهد بود که در 20 سال پیش متاسفانه بر کشور افغانستان حکم فرما بود.
جامعه جهانی چه ابزارهایی در اختیار داره که از نقض حقوق بشر به وسیله طالبان در افغانستان جلوگیری کنه؟
صرف نظر از این که خب این حکومت، دولت، امارت، هرچی بخواد اسمشو بذارید، باید توسط جامعه جهانی در حال مورد شناسایی قرار بگیره و تا زمانی که مورد شناسایی قرار نگیره، همچی که طالبان گذشته نشناختن و الان خیلی جالبه یه عده‌ای از اعضای حکومت فعلی هنوز اسامیشون جزء تروریست‌هایی هستش، حالا چه در آمریکا، کشورهای اروپایی، در سازمان ملل. دو مرتبه اینها 20 سال بعد الان همچنان به قدرت رسیدن، منتها این بار دیگه دولت تشکیل دادن، مقام علنی و رسمی دارن، حالا با توقع دارن که جامعه جهانی رو به رسمیت بشناسه. مسئله اول اینه که باید به رسمیت شناختن در ازای یک نوع توافق‌هایی باشه، برای اینکه تضمین‌هایی از اینا گرفته بشه که بسیاری از زمینه‌ها این رویه رو کنار بگذارن و به حقوق مردم، به آزادی‌های مردم احترام بذارن. خب این یه چیزیست که میتونه در حال مورد گفتگو و تفاهم قرار بگیره، البته بعداً هم ممکنه نقد بشه، ولی لااقل از نظر شروع گفتگو و مذاکره و تفاهم و توافق، بعقیده من به رسمیت شناختن طالبان توسط جامعه بین‌المللی باید متوقف بر تضمین‌هایی باشه که اونها در حوزه آزادی‌ها، آزادی‌های اساسی و حقوق مردم به جامعه بین‌المللی بدن.
نقطه نظرات عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر ساکن فرانسه را می‌شنوید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است 22 شهریور ماه در مقر این سازمان در وین، پایتخت اتریش برگزار شود. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و گزارش مدیر کل این آژانس که به تازگی درباره موانع بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران منتشر شده، طبق برنامه اعلام شده از جمله مسائل مطرح در شورای حکام خواهد بود. در رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
در اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی باید تصمیم بگیرند که آیا مایلند پس از آخرین گزارش مدیر کل اقدام‌های جمهوری اسلامی را محکوم کنند یا نه. گزارش اخیر مدیر کل آژانس که سه‌شنبه گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که دولت ابراهیم رئیسی کار بازرسان برای نظارت بر برنامه هسته ایران را عملاً غیر ممکن ساخته است. بنابر گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی در مکالمه تلفنی با شارل میشل رئیس شورای اروپا اظهار داشت طبیعی است در صورت برخورد غیر سازنده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، انتظار اینکه ایران واکنش سازنده‌ای داشته باشد منطقی نیست. اقدامات غیر سازنده طبیعتاً مخل مسیر مذاکره نیز هست. پایان نقل قول. روسیه از قدرت‌های اروپایی خواسته است که موضوع بازگشت ایران به مذاکرات را با پیشنهاد قطعنامه‌ای در محکومیت ایران پیچیده نکند و در مقابل از جمهوری اسلامی خواسته است تا هر چه زودتر به مذاکراتی که فروردین ماه سال جاری آغاز و در خرداد ماه پس از 6 دور مذاکره به حال تعلیق درآمد بازگردد. نماینده روسیه در مذاکرات در مورد احیای برجام، میخائیل اولیانوف، روز جمعه در پیام توییتری اظهار داشت نباید هیچ ابهامی در این باره وجود داشته باشد که در صورت ارائه قطعنامه علیه ایران روسیه آن را وتو خواهد کرد. آلکس وطنخوا، مدیر برنامه ایران در انستیتو مطالعات خاورمیانه در واشنگتن، در مورد موضع روسیه و نیز چین در حمایت از ایران در موضوع توافق هسته‌ای میگوید
چندین با روسیه و چین در همین دهه گذشته ضد ایران در سازمان ملل رأی دادن. اگر فکر کنن که برنامه هسته ایران به سمت اتمی شدن داره میره، منافع ملی کشور روسیه و چینی نیست که ایران اتمی بشه. یعنی تا یه زمانی اونا حاضرن بشینن نگاه کنن که ایران و آمریکا شاخ به شاخ بشن و از دیدگاه روسیه و چین اگه آمریکا یا خراب بشن خب از دیدگاه اونا خوبه. ولی وقتی ایران انقدر برنامه اتمیشو جلو ببره که فردا بتونه یک کشور اتمی نظامی بشه، خب روسیه همین هفته پیش برگشت آقای لوراف گفت ما منافع ملی و امنیت اسرائیل برامون مهمه. یعنی چی؟ یعنی اونام حواسشون فقط به یک زاویه نیست، به چند زاویه است و ایران باید حواسش جمع باشه. امید باید به این داشته باشیم که آقای رئیسی، آقای عبدالله، یعنی مشکلایی که میگن در تهران دارن، تیم ندارن، سریع برگردن بیان، همین که برجامو بتونن زنده کنن خودش کار مفیدیه.
در همین حال چهارشنبه گذشته وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفته بود ما در حال نزدیک شدن به نقطه‌ای هستیم که پایبندی کامل به برجام حاصلی به همراه نخواهد داشت، هرچند هنوز به این مقطع نرسیدیم. نقطه نظری که پیشتر رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم از قول وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه با بلومبرگ بیان کرده بود.
همان گونه که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است، ما نمیتوانیم تا ابد منتظر بمانیم و در همان حال ایران برنامه هسته‌ای خود را توسعه دهد، چون در مقطعی این توسعه به نقطه‌ای خواهد رسید که بازگشت به برجام ارزشی را که پیش از این برای ایالات متحده داشت از دست می‌دهد.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه برای مذاکره پیرامون موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی در مسکو بود و با مقام‌های وزارت خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این گفتگوها را خوب و ثمر بخش توصیف کرده است. در ایران هنوز به روشنی مسئله هسته‌ای در دولت ابراهیم رئیسی تبیین نشده و دقیقاً معلوم نیست قرار است این بلا تکلیفی به کجا ختم شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه روز پنجشنبه در مکالمه تلفنی با دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش گفت دولت جمهوری اسلامی در حال بررسی های لازم در خصوص گفتگوهای وین و برجام است. وی افزود آمریکایی ها تصور می کنند که می توانند از تداوم تحریم های غیر قانونی به عنوان اهرم مذاکراتی استفاده کنند. پایان نقل قول. این همه در حالی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد تضعیف جدی برنامه های نظارتیش در ایران و نیز موضوع حل نشده مکانهای اعلام نشده از سوی تهران که در آنان فعالیت‌های هسته‌ای صورت می‌گیرد عمیقاً اظهار نگرانی کرده است.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3.5 بعد از ظهر تا 10.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3.5 بعد از ظهر تا 6.5 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
کمیته چهار جانبه وزرای خارجه عرب با حضور وزرای خارجه عربستان، مصر، بحرین و امارات متحده عربی بیانیه تندی علیه سیاست‌های هسته‌ای و منطقه‌ای جمهوری اسلامی منتشر کردند. مرداد قاسم‌فر در این باره گفتگوی داشته با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و نظر او را در این باره پرسیده.
دو تا اتفاق مهم افتاده. اتفاق اولی که افتاده اینه که گویا ایران در مسئله اتمی اقداماتی انجام داده که تقریبا این پرونده داره میره به شورای امنیت سازمان ملل متحد. و همین علت این اعلامیه هم در این اعلامیه صراحتاً گفتن که فعالیت‌های اتمی ایران خطری است برای منطقه و به همین علت هم از بازرسان بین‌المللی خواستن که به این مسئله رسیدگی بکنه. دومین مسئله‌ای که نگرانی کشورهای چهارگانه به خصوص عربستان سعودی رو به وجود آورده فعالیت حوثی‌هاست، افزایش فعالیت حوثی‌هاست در یمن. به خاطر همین هم صراحتاً بعد از مسئله اتمی به مسئله یمن و کمک ایران به حوثی‌های یمن هست. و علاوه بر این من فکر می‌کنم که حضور آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست اخیر در بغداد هم نشون داد که ایران ظاهراً حاضر نیست که از مواضع قبلیش عقب بنشیند و تمام این صحبت‌های این اواخر برای نزدیکی ایران به عربستان و یا اینکه رئیسی و دولت جدید ایران اعلام کرده که تمرکز اصلیش بهتر کردن روابط با منطقه است چندان صداقتی درش نبوده و همین علت این اعلامیه بسیار شهید الله را علیه ایران دادن.
این بیانیه در شرایطی منتشر میشه که خبرهای این چند ماه حاکی از دیدارهای منظمی بین مقامات جمهوری اسلامی و عربستان برای حل مشکلات موجود بین دو کشور بوده. اگرچه پیشبرنده چون این سیاستی دولت قبلی بوده، اما تصمیم گیرندش قطعاً بالاتر از دولت و در حد رهبر جمهوری اسلامی فرماندهان سپاه این تصمیم گرفته شده. آیا این بیانیه تأثیری خواهد گذاشت بر تضعیف این نشست‌ها؟
این بیانیه در حقیقت اعلام خاتمه هر گونه رابطه ایران با عربستان سعودی است و همین سادگی میشه این مسئله رو بررسی کرد، به خصوص اینکه این کمیته که چهار نفره، این کمیته چهار کشوری به اضافه دبیرکل اتحادیه عرب ریاستش رو عربستان سعودی داشته و اگر عربستان سعودی مبتکر چنین اعلامیه است مغایر تمام اخباری است که اینجا و اونجا شنیده میشد در گذشته که گویا ایران و عربستان سعودی از مدت‌ها با هم دیگه در حال مذاکره هستند. بعضی ها از خبرگزاری‌ها گزارش می‌دادن بدون اینکه نام‌های مشخصی ببرن، اینکه گویا به زودی ایران و عربستان سعودی به توافق می‌رسن. این بیانیه نشون داد که رابطه ایران و عربستان سعودی به همون شدتی است که در گذشته بوده و هیچ گونه نشانی از نزدیکی این دو کشور نمی‌بینید.
در پاسخ به این بیانیه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران واکنشش بسیار تند بود و اصلا این سیاست رو مستقیما در خدمت اسرائیل خواند. آیا ایران هم تصمیمش رو گرفته که عملا از اون دیدارهای گذشته عقب بنشینه با عربستان سعودی؟
آقای خطیب‌زاده کم یا بیش این مسئله رو در عکس‌العملش گفته که این اعلامیه مغایر تمام کوشش‌هایی است که ما تا به حال برای نزدیکی به عربستان سعودی کردیم و اینکه ایران هم مقایسه کرده این اعلامیه رو با نزدیکی مواضع کشورهای عربی با اسرائیل، یک نشانه‌هایی هم درش وجود داره، چون روزنامه‌های اسرائیلی یا سایت‌های اسرائیلی بلافاصله این خبر رو منتشر کردن و اونها هم ارتباط دادن این مسئله رو با نزدیکی‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس با اسرائیل و حتی یک جایی هم در یکی از یعنی تایمز آف اسرائیل نوشته بود که اگر عربستان با اسرائیل رابطه ندارد به خاطر مسائلی که ما می‌دانیم، ولی شرکتش در این کمیته و دادن چنین اعلامیه در کنار کشورهایی که رابطه ایجاد کردن با اسرائیل نشان می‌دهد که اونها هم با اسرائیل در مخالفت با ایران هم عقیده هستند.
دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو میشنیدید. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
ملت افغانستان، شما تنها نیستید. مردم ایران دوشاری شما همراه شما هستند در تهران، در مشهد و شهرهای دیگه و کل ایران شما رو دوست دارم. هم زبانان عزیزم، ای پارسی زبانان شیرین، ای مردمان دلیلی که در 42 سال مهمون ما ایرانی ها بودید و اونقدر زحمت کشیدید برای خانواده های ملت مردم ایران، بله تشکر میکنم از شما، دستتان را میبوسم، موفق و پیروز باشید، ننگ بر طالبان.
برادر افغانی، به طالبان اعتماد نکنید، از سرنوشت من ایرانی عبرت بگیرید. سخنها قشنگه، ما برق اتوبوس مجانی، پول نفت میاد سر سفرتون، ولی عمل در کار نیست. 42 سال مکافات. درود بر احمد شاه مسعود. مثل بد نیکو نگردد، اون که بنیادش بد است.
سید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که ما جنایت پاکستان که بر علیه دره پنشر اتفاق افتاد و فرماندهان دره پنشر افغانستان را به شهادت رساند ما پیگیری میکنیم. نوشدارو بعد مرگ سورا، خود جمهوری اسلامی ایران و آیسای پاکستان دست در دست هم گذاشتن و طالبان را تغذیه کردن، پول و مهمات در اختیارشان گذاشتن برای نابودی افغانستان.
به نظر من طالبان هیچ جایگاهی تو افغانستان نداره، چون خیلی ظلم کردن، خیلی مردم اذیت کردن و خواهشم از شما اینه که تو رادیوتون بفرمایید این دره پنشیر رو تنها نذارن، کشور رو سکوت نکنن، اینا میتونن کمک بدن، میتونن کمک احمد مسعود بدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
13 ماه پس از استعفای دولت لبنان، سرانجام نجیب میقاتی نخست وزیر این کشور روز 19 شهریور به میشل آون رئیس جمهور لبنان خبر داد که موفق به تشکیل دولت شده. اما با هم بشنویم تحلیل حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا رو درباره دولت جدید لبنان.
تردید زیاده راجع به این که خود آقای میقاتی یکی از اون نمادهای اون وضعیتی بوده که کشور رو، یا اون مثلا ترکیب سیاسی بوده که کشور رو به اینجا کشونده، نمادی از فساد، سوء مدیریت. و خب کابینه ای هم که تشکیل میشه تو همین راستاست، یعنی با توجه به اینکه سال 2019 که تظاهرات در لبنان بالا گرفت، عمدتاً با همین الیت سیاسی مردم بخش بزرگ از جامعه مشکل داشت، امروز دوباره همون الیت سیاسی که داره کابینه تشکیل میده. یعنی یک مقدار این مشروعیت مقبولیت این دولت آقای میقاتی چقدر جا بیفته یک مسئله است. دوم اینه که با توجه به بحران‌های عظیمی که لبنان باش رو برو، از بحران‌های اقتصادی، اینه که فقط چند ساعت در روز بخش بزرگی از مردم برق دارن، اون فقر بسیاری نیمی از جمعیت زیر خط فقره، 90% ارزش پول از دست رفته و آخر این برج میلادی هم قرار تمام بسنا اون یارانه‌های مربوط به سوخت هست بشه، دولت گفته دیگه ما ذخیره ارزی برای این کار نداریم. همه اینا رو که بزنین کنار، هم به علاوه مسائل مربوط به کرونا و علاوه عواقب و پیامدهای اون انفجار بزرگ بندر بیروت تو تابستون سال گذشته، اینها همه وضعیت رو در کشور به طرفی برده که اون کابینه آقای میقاتی با این ترکیبش و با توجه به اینکه همون الیت سیاسی و همون نیروهای قبلی با توجه به سهم‌خواهیشون میخوان حکومت رو در دست بگیرن، همچنان باید با یک علامت سوال بزرگ به استعمالش رسید.
اتفاقا الان شما به سوخت اشاره کردید، خب همه شنوندگان ما هم میدونن که در روزهای گذشته صحبت از این بود که محموله سوخت ایران از سوریه با کامیون وارد لبنان شد، بعد مقام‌های لبنانی در این باره حرف زدند، به هر حال گفتند که ما مجوزی صادر نکردیم، و از طرفی این دیده میشه که در پاره‌ای موارد، مثلا دولت آقای حریری که نتونست موفق بشه، تقصیر رو انداخت سر حزب الله لبنان و دلیل اصلی بنبست اونها رو معرفی کرد، به نوعی که حزب الله میدونیم روابطش رو با جمهوری اسلامی ایران. این وضعیت رو شما چگونه نگاه میکنید بهش؟
بذار بگم که به هر صورت این سهم‌خواهی بزرگ نیروهای سیاسی از جمله حزب الله و خصوص حزب الله یک اهرم سیاسی شاخه نظامی هم داره و قدرتش رو با اتکا به سلاح هم میتونه در لبنان پیش ببره، اینها همه مسئله سازه در این دولتی که ایجاد میشه. و خب آقای میقاتی اینکه تونست این کابینه رو تشکیل بده، صرف نظر از این که گفته میشه چه جوری شد یه دفعه این چرخش پیش اومد، هم آمریکایی‌ها خب به نظر میاد که فشار خیلی شدیدی رو گذاشتن با توجه به اینکه همطور که شما اشاره کردید لبنان میره که با آستانه انفجار جدیدی برسه، و همینی که جمهوری اسلامی برن اینکه نیروهای تندرو ورسوت الان قدرت رو در دست گرفتن، ولی صحبت هایی که آقای رئیسی با مکرون چند شب پیش تلفنی کردن، ظاهرا اون هم در این که اقناع بکنن که حزب الله در این ترکیب دولت زیاد شرط و شروط نمیذاره و در نظر بگیره وضعیت سیاسی لبنان رو، وضعیت اقتصادیشو، اینها ما همه موثر بوده. البته اینکه حالا بعدن این شرط و شروط رو دوباره در کار نیارن در روند کار دولت، باید دید. منتها خود آقای میقاتی اگر بخواد موفقیت برسه در رابطه با مثلا اون پول ها و وام ها و کمک های مالی که قرار از صندوق بین المللی پول بگیره، باید رفرمایی صورت بده که عملا باید یک سیاست ریاضتی و فشار روی دوش مردم رو پیش ببره.
آیا واقعا جامعه لبنان آقای حسینی فرد تاب این ریاضت اقتصادی رو داره همچنان با توجه به اینکه میدونیم که همونطور که خودتونم اشاره کردین، منم پیشتر گفتم نیمی از اونها زیر خط فقر هستن؟
واقعاش همین مشکل همینه، یعنی همین آخرین برج با توجه به این حذف این یارانه سوخت بسیاری نگرانن که چه وضعیتی پیش خواهد آمد و چه اعتراض و شورشایی در خواهد گرفت. اهرام دیگه جاغ میراتی در برای اینکه وضعیت رو خود سر سامون بده کمک گرفتن از کشورهای عربی ثروتمنده که اونها هم شرط و شروطشون خب همینه که چقدر حزب الله رو میقاتی مهار میکنه و از عرصه سیاسی قابلی کنارش میذاره که اون هم کار آسونی نیست.
گرفتن سوخت از ایران چطور میتونه کمک کنه؟
واقعیتش اینه که خود این گرفتن سوخت هم در لبنان مخالفت هایی سرش هست. خود کشورهای غربی، مؤسسات مالی غربی در نوع رابطه این دولت با اصطلاح جمهوری اسلامی خب انگشت فشار زیادی رو میارن که باید این هم شفاف بشه و توضیح داده بشه. تو این رابطه هست که شاید دو تا کشتی سه تا کشتی برسه به لبنان و یه مقدار کمک بکنه، ولی در مجموع نوع رابطه دولت لبنان با جمهوری اسلامی در تمام فعل انفعالات بعدی رصد خواهد شد و در اون رابطه کارساز میفته.
نظرات حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنوید.
جایی نزدیک آخر دنیا.
بعد از اینکه بفرستنم بوشه، نماینده دادستان با من گفت من میفرستم به یه جایی که گوشت زنگ بخوره.
سپیده قلیان در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا شما را به مرز ترس، تهدید و خورد شدن میبرد.
از من خواستن، گفتن اگه میخوای برگردی زندان اروین بنویس برام، ما برات میگردیم زندان اروین. گفتم نه، من بر نمیگردم اینجا، برات درست شد، من مشکلی ندارم.
از دل ندامتگاه عمومی بوشه
گفتن اگه کوچکترین خبری بیرون منتشر بشه از وضعیت زندان بوشه، دیگه دنگ آزادی رو به روی خودت نمیبینی.
نوبت میرسه به پایان بخش مجله نیمه شب و اون هم چیزی نیست جز آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
اعضای تیم فوتبال پرسپولیس ایران برای دیدار با تیم استقلال تاجیکستان عصر جمعه وارد شهر دوشنبه پایتخت این کشور شدند. این مسابقه در دور یکشم نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه 23 شهریور برگزار خواهد شد. در این مرحله از لیگ قهرمانان دو تیم ایرانی دیگر استقلال و تراکتور هم حضور دارد که استقلال روز دوشنبه 22 شهریور در دبی با الهلال عربستان و تراکتور روز سه‌شنبه 23 شهریور در قطر با النصر عربستان دیدار خواهند کرد. آخرین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال زنان ایران برای شرکت در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا با حضور 24 بازیکن زیر نظر مریم ایراندوست سرمربی این تیم از روز جمعه در مرکز ملی فوتبال در تهران آغاز شد. زنان ملی پوش فوتبال ایران روز 24 شهریور برای شرکت در دور مقدماتی جام ملت‌ها راهی ازبکستان می‌شوند و طی روزهای 28 شهریور و 3 مهر ماه به ترتیب با تیم‌های بنگلادش و اردن مسابقه خواهند داد. تیم ملی فوتسال ایران که برای شرکت در مسابقات جام جهانی راهی کشور لیتوانی شده بود، روز جمعه اولین تمرین خود را در این کشور برگزار کرد. رقابت‌های جام جهانی فوتسال در سال 2021 با حضور 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی از روز 23 شهریور آغاز می‌شود و فوتسالیست‌های ملی پوش ایران در گروه ششم این بازی‌ها با تیم‌های صربستان، آرژانتین و آمریکا رقابت خواهند کرد. تیم ملی فوتبال ایران بعد از 2 پیروزی برابر تیم‌های سوریه و عراق در انتخابی جام جهانی در رتبه اول تیم‌های ملی در آسیا قرار گرفت. همچنین طبق امتیازدهی فیفا به کشورهای عضو این نهاد در رنکینگ جدید تیم‌های ملی جهان، ایران در رتبه 22 ایستاده. و پنجره نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس به دلیل پرداخت نشدن به موقع مطالبات گابریل کالدرون سرمربی سابق این تیم از روز جمعه بسته شد. فیفا پیش از این به باشگاه پرسپولیس تا روز پنجشنبه گذشته فرصت داده بود که مطالبات حدود 700 هزار دلاری سرمربی آرژانتینی سابق خود را پرداخت کند که مسئولان این باشگاه در مهلت مقرر موفق به پرداخت نشدند و باشگاه پرسپولیس تا پرداخت نکردن این مبلغ پنجره نقل و انتقال بازیکن و مربیش بسته خواهد ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار و گزارش‌ها رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. من نوشین سید حسینی برای تک تک شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به بررسی موانع تشکل‌یابی در ایران اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. آمار مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی است که 60% کارگران ایران بیمه ندارند. در این ارتباط علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، در یک برنامه تلویزیونی در این مورد گفت:
اما به اعتقاد من این آمار 60% نمیتونه آمار درستی باشه راجع به حوزه کارگری و کارگران فاقد بیمه. با توجه به اینکه ما در حال حاضر بیش از 14.5 میلیون نفر بیمه شده در کشور داریم و با توجه به میانگین بعد خانوار 3.3 نفری که در کشور داریم، میتونیم حدس بزنیم که بیش از 42.5 میلیون، حدود 45 میلیون نفر از جمعیت کشورمون در حال حاضر بیمه هستند و اگر جمعیت 83.4 میلیون نفری کشور رو حساب بکنیم، قطعا آمار 60% به اعتقاد من آمار درستی نمیتونه باشه، به فرض اینکه تمام جمعیت کشور رو حتی اگر شاغل در حوزه‌های کارگری ببینیم. حدود 7 میلیون نفر کارگر داریم در سطح کشور که در مشاغل غیر رسمی کار میکنن و یا بنهای مختلف دیگری دارن کار میکنن که بیمه نیستن. حدود 30% جمعیت کارگران کشور.
پیشتر فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، تعداد کارگران محروم از بیمه های اجتماعی را حدود 15 میلیون تن اعلام کرده بود. پیامدهای محرومیت از بیمه چه معنایی برای کارگران دارد؟ کارگران بیمه نشده نه تنها از مزایای بیمه بی بهره اند، بلکه سالها کار کردن هم جزء سوابق کارشان محسوب نمی شود. به عبارتی این کارگران اگر در جریان کار دچار حادثه شوند و حتی بر اثر حادثه جان خود را از دست بدهند، دولت در قبال خانواده این کارگر و حتی در قبال تامین هزینه درمان او مسئولیتی نخواهد داشت. همچنین در صورت مصدومیت یا فوت کارگر در خارج از محیط کاری، خانواده و بازماندگانش از دریافت مستمری محروم خواهند شد. محمد رضا محبوب فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه بهداشت ساکن ایران:
73% هزینه تولید افزایش پیدا کرده و کارفرمایان، حالا چه در صنایع چه در کارگاه ها کارخانجات، با مشکلات زیادی مواجه هستند. امکان این که برخی از کارگران را که اتفاقا تعدادشون هم کم نیست، وقتی که اعلام میشه که 60% کارگران بیمه نیستن، یعنی تقریبا بیش از 2/3 کارگران بیمه نیستن و خب این شرایطی رو ایجاد میکنه که کارگران با مشکلات زیادی مواجه بشن. حالا شاید خیلی راحت ما اعلام میکنیم که بله کارگران بیمه نیستن. اولا بیمه نبودن و بیمه نکردن یک کارگر در هر محیط کار جرم هست و مجازات داره. از طرفی هم در داخل کشور ایران ما فقط 1 میلیون کارگر ساختمانی داریم، یا مثلا 17,000 کارگر معادن زغال سنگ فقط داریم. یعنی الان با یک تعداد زیادی کارگر ما مواجه هستیم که اینها متاسفانه در حال حاضر زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. و اینکه مطرح میشه 60% بیمه نیستن و از طرفی کشور در معرض همگیری ویروس کرونا قرار داره، شرایط کار هم به گونه ای هست که اصلا نمیتونند کارگران فاصله گذاری اجتماعی را توی بسیاری از محیط های کار رعایت بکنند. در این شرایط چه اتفاقی میفته؟ یا باید واکسینه بشن که فعلا برای کارگران واکسن در دسترس نیست یا تا حالا نوبت اینها نشده، و یا اینکه باید مبتلا بشن به بیماری کرونا و زیر چخدنده های هزینه های دارو و درمان قرار بگیرند و مشکلاتی از این دست براشون به وجود بیاد در خصوص درمان بیماری کرونا.
آقای محبوب فر میافزاید:
وقتی که اعلام میشه که کارگران در ایران تحت حمایت های بیمه ای و تامین اجتماعی قرار ندارن، خب چه اتفاقی میفته؟ در بسیاری از محیط های کار اگر برای کارگر مشکلی رخ بده، از نظر حادثه، از نظر آسیب یا از نظر بیماری شغلی، معلوم نیست چه کسی باید پاسخگو باید باشه، چه کسی باید حمایت بکنه از این کارگر. و من معتقد هستم همین که مطرح میشه کارگران تحت حمایت بیمه ها نیستن، از لحاظ اقتصادی و معیشتی مشکل دارن، هم میتواند کارفرما را از نظر بهره‌وری تولید و بهره‌وری کار تحت تأثیر قرار بده، هم میتواند کیفیت محصول رو کاهش بده، کیفیت خدمات رو تحت تأثیر قرار بده و کاهش بده، و هم میتونه اصلا منجر به بروز آسیب‌های جسمی، روحی و روانی برای کارگر بشه. یعنی وقتی که کارگر حمایتی رو نمیبینه، در نتیجه امنیت شغلی نداره، خب وقتی که امنیت شغلی نداره، حمایتی رو نمیبینه، زیر مشکلات مالی معیشتی قرار گرفته، چه اتفاقی میفته؟ اینها به صورت آسیب‌های اجتماعی داخل خانه اون کارگر بروز و ظهور پیدا میکنه.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند که مطابق با قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. همچنین بر اساس ماده 4 قانون تامین اجتماعی، اشخاصی که به هر عنوان در مقابل دریافت دستمزد کار میکنند مشمول قانون تامین اجتماعی هستند. به نوشته مهر، بیمه شدن کارگران به قدری مهم است که به گفته سازمان تامین اجتماعی، کارگران روزمزد ساعتی هم مشمول بیمه اجباری تامین اجتماعی می شوند. همچنین توافق کارگر و کارفرما در بخش خصوصی برای بیمه نشدن کارگر باطل است و کارفرما محکوم و جریمه خواهد شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس، علی بابایی کارنامی نماینده مجلس گفت که بیش از 2 میلیون کارگر ساختمانی فصلی به مدت 18 ماه است که به دلیل کرونا بیکار شدند و این در شرایطی است که بیمه هم نیستند. شماری از کارگران پیمانکاری و پروژه نفت در مقابل مجلس تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار تحقق مطالبات هزاران کارگر اعتصابی پیمانکاری و پروژه‌ای شدند که از روز 29 خرداد در اعتصابند. هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه نفت خواستار افزایش دستمزد بر مبنای لیست پیشنهادی کارگران، تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت، حذف شرکت‌های پیمانکاری، بهبود وضعیت محیط کار و خوابگاه‌ها هستند. تاکنون 10 شرکت پیمانکاری با افزایش دستمزدها و مدت مرخصی کارگران خود موافقت و قراردادهای جدیدی با آنها امضا کردند. بیش از 1000 کارگر پروژه‌ای در توماری خواستار حل مشکلات شغلی و معیشتی خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، امضا کنندگان تومار خواستار افزایش دستمزدها بر مبنای لیست کمپین 20-10 و تغییر طرح اقماری 24 روز کار 6 روز مرخصی به 20 روز کار 10 روز مرخصی برای مدت زمان کافی برای حضور در کنار خانواده و فرزندان شدند. در این تومار همچنین بر لزوم نظارت بر واریز حقوق کارگر در ابتدای هر ماه و بدون تأخیر از سوی پیمانکاران، واریز حق بیمه طبق عنوان شغلی و مبلغ پرداختی ماهانه هر کارگر برای داشتن سابقه بیمه سخت و زیان‌آور و حذف بیمه کارگر ساده برای کارگران فنی و استادکاران از سوی وزارت کار و شرکت نفت تاکید شده است. آنها همچنین خواستار حذف پیمانکاران در امور فنی و تخصصی از پروژه های نفت، گاز و نیروگاهی، پرداخت مزایای قانونی از جمله ایدی، سنوات، هزینه رفت و برگشت به مرخصی و محل کار، حق اولاد، بن کارگری، بدی آب و هوا و سایر مزایا شدند. اختصاص اتاقهای 4 نفره، اتوبوسهای کولردار برای انتقال نیروها به محل کار و خوابگاه، حذف غذاهای بیکیفیت، ارتقای بهداشت خوابگاه‌ها و خدمات رفاهی و تحویل یک نسخه از قرارداد به کارگر از دیگر مطالبات این 1000 کارگر پروژه‌ای هستند. جمعی از قبول شدگان آزمون استخدامی سال 99 آموزش و پرورش موسوم به کارنامه سبز حدود یک هفته در اعتراض به استخدام نشدن خود در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع و تحصن کردند. کارنامه سبزها در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبه ایشان از سال گذشته تا کنون تجمعهای متعددی برگزار کردند. جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته با تجمع در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه خواستار تحقق سریع مطالبات صنفی خود از جمله اجرای طرح رتبه بندی معلمان شدند. به نوشته وبسایت داوطلب در این تجمع سه گروه از معلمان بازنشسته، معلمان با سابقه کار زیاد و گروهی که خود را معلمان جوان می‌نامند به اجرا نشدن نظام رتبه‌بندی معلمان، اجرا نشدن قانون همسانسازی، همتراز نشدن دستمزدها با اعضای هیئت‌های علمی و معلق ماندن فوق‌العاده ویژه و دستور به تغییر و کاهش احکام صادره قبلی اعتراض داشتند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در چند سال گذشته مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش شمار تشکل‌های کارگری سخن گفتند. از جمله حاتم شاکرمی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اردیبهشت ماه گفت که تعداد تشکل‌های کارگری در دو دولت حسن روحانی 73% افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا او افزود در شرایطی که تا سال 92 تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حدود 8000 بود، شمار آنها تا پایان سال 99 به بیش از 13700 رسید. با این همه این مقام دولتی به شمار دقیق تشکل‌های کارگری اشاره نکرد. در سخنان او به یک نکته نیز اشاره نشد، اینکه چرا این تشکل‌یابی در شرکت‌های بزرگی مانند ایران خودرو انجام نمی‌گیرد. در این ارتباط حسن رسولی دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد در خرداد ماه به خبرگزاری ایلنا گفت شمار تشکل‌هایی که در ایران تحت عنوان انجمن‌های صنفی و شوراهای اسلامی کار می‌کنند بسیار کم است. او با اشاره به اینکه نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلا به بسیاری از کارگاه‌های بالای 35 تن ورود نکرده است تا شورا تشکیل شود، افزود دولت‌ها به تشکل‌های کارگری بها نمی‌دهند. تشکل‌های کارگری را دولت مدیریت می‌کند و کارگران خیلی در آن دخل و تصرف ندارند. همزمان میتوان به برخوردهای شدید امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران اشاره کرد. در این ارتباط شماری از این فعالان در زندانند، مانند شاپور احسانی راد، اسماعیل عبدی و عباس آزرمرند. همچنین شمار زیادی از فعالان کارگری و صنفی با وثیقه آزادند و یا با پرونده‌های قضایی مواجهند. در این حال به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، شماری از کارگران و فعالان کارگری این شرکت در روزهای اخیر در تماس‌های تلفنی تهدید و یا به نیروی انتظامی یا قوه قضاییه احضار شدند. شادیار عمرانی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار ساکن آمریکا:
شاهد فقدان یا در واقع کمبوده بهتره بگم تشکل‌های مستقل در سطح اجتماعی هستیم. از جمله تشکلات کارگری هم اگر بخوان در ساحت مستقل از دولت و به صورت خیلی ارگانیک در محیط کار یا محیط اجتماعی شکل بگیرن به شدت سرکوب میشن. دلیل اول نبودن یا ندیدن این حق به عنوان حق اجتماعی، چه در قانون اساسی و چه در قانون کاره، که این دست رو باز میذاره برای دولت‌ها و هر کسی که در قوه قضاییه قرار بگیره که هر گونه تشکلی که حتی به صورت خیلی ارگانیک در هر سطح کوچکی در جامعه اتفاق بیفته رو به عنوان جرم بیانگارن و جرم انگاری در کنارش مجازات هم به همراه خواهد داشت. و دائما شما این رو خواهید دید که فارغ از اینکه چه کسی در قوه قضاییه قرار بگیره یا در دولت قرار بگیره، مسئله حضور یا ارتباط با هر سازمان مردم نهادی جرم انگاشته میشه. حتی زمانی که اعتراض کارگری رخ میده در هر ظرفی، حالا در ظرف سندیکایی یا ظرف متشکل‌تر در شکل‌های دیگه اتفاق بیفته، کسانی که مثلا روزنامه‌نگاری که در این حوزه کار میکنن علاوه بر این که تحت فشار قرار میگیرن و آزادی بیانشون سلب میشه و جرم های امنیتی براشون فرض میشه، ارتباطشون با این تشکل ها هم جرم انگاری میشه، فارغ از این که حتی اگر اون اعتراض کارگری در سطح قانونی بتونه حکم مطلوبش رو بگیره. نمونه مشخص هفت تپه است که اعتراض هفت تپه با حکمی که خاص کارگران هفت تپه بود به پایان رسید، اما روزنامه نگارانی که در این حوزه کار میکردن یا کسان فعالانی که در این ظرف تشکلی کار میکردن، این جرم از آنها برداشته نشده و همچنان به عنوان جرم محسوب شده، براشون ارتباط داشتن.
خانم عمرانی همچنین اشاره میکند
وقتی که جامعه مدنی نتونه سازماندهی کنه خودش رو، تنها در یک ظرف، آن هم ظرفی که به صورت خیلی ذاتی و خیلی طبیعی امکان تشکلیابی درش هست، یعنی کارخانه های صنعتی که بتونن سندیکاها یا اتحادیه هاشون رو حتی اگر قانون هم اون رو منع بکنه به وجود بیارن، تمام آلام و نیازهای اجتماعی رو در اون سعی میکنن که ببینه جامعه و پرچمدار اتفاقات و تغییرات رو این تشکل‌ها پیش ببرن. با وجود فضای امنیتی موجود، یک اعتراض صنفی کارگری اگر مورد حمایت جاهای دیگه و جریانات و جنبش‌های دیگه حتی در حد خبررسانی و روزنامه‌نگاری قرار بگیره، پیامدهای امنیتی داره برای کسانی که ورود می‌کنن و تنها راهی که میشه جلوی این ایستاد، ظاهرا اگر قرار بود قانون تعقیب بکنه تا این 42 سال می‌کرد، تنها تعداد زیاد و گسترش این تعداد تشکل‌های مستقل کارگری و اجتماعی هست که بتونه آنقدر این مسئله گسترش پیدا بکنه که از زیر، یعنی نرمالیزه بشه وجودش و ضرب امنیتی رو به مقدار زیادی کم بکنه. مادامی که ازش صحبت نمیشه، انگار این جرم پذیرفته میشه از سمت اجتماع و این سرکوب، این امکان موجود نخواهد بود که در مقابل امنیتی سازی تشکل‌یابی در ایران بایستیم.
بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، هم درباره موانع تشکل‌یابی عقیده دارد.
مشاهده اول در مورد موانع تشکل‌یابی کارگران خود پدیده جمهوری اسلامی است که در قوانینش نه ظرفیت مشخص و دموکراتیکی برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری وجود داره و نه خودش حتی در اجرای سیاست‌ها گامی در جهت تقویت تشکل‌های کارگری برداشته. نه تنها این گام رو برنداشته، بلکه با دستگاه قضاییش، با نیروهای امنیتیش تلاش کرده که فعالان کارگری رو که در زمینه ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری فعالیت می‌کنن دستگیر کنه و از طرف دیگر خود تشکل‌های قلیل مستقل کارگری که در ایران در دو دهه گذشته فعالیت می‌کردن رو هم سرکوب کنه. فراتر از این، مسئله خصوصی سازی هم نقش ویژه و برجسته‌ای بازی می‌کنه. به خصوص پس از اجرای این سیاست‌ها در ایران پس از دوران جنگ، خب یکی از مشخصات بارز خصوصی سازی موقتی سازی نیروی کار، ارزان سازی نیروی کار، مقررات سودایی هاست. این اتفاق در ایران در سطح گسترده‌ای افتاد. حداقل 90% قرارداد کار رو تنظیم به که دائم بودن تبدیل به قراردادهای موقت کرد. این کارگران رو با وضعیت اقتصادی و معیشتی که بسیار سخت بود و باش رو بهش بودن، با حقوق‌های پرداخته نشده، با بیمه‌های موقته و چیزهای مختلفی روبرو کرده که کارگران رو در متنی قرار میده که فقط به گردهمایی‌های جمعی و جمع‌های موقت برای پیگیری خواسته‌های موقت اکتفا بکنن و این مانع از این شده که کارگران رو به سطح بعدی که خب سطح مهمتر ایجاد تشکل‌های پایدارتر، دموکراتیک‌تر، تشکلی که اعمال نظر همه کارگران درش در نظر گرفته بشه و بسیاری از مشخصاتی که ما به عنوان مشخصات بارز تشکل‌های مستقل کارگری می‌شناسیم مانع از این شده که حتی به این بیندیشن. هرچند که تلاشایی که از طرف کارگران در هفت تپه انجام شد در بازگشایی سندیکای نیشکر هفت تپه، در مجمع عمومی که در فولاد برگزار شد در سال 97، اعتصاب بزرگی که رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی سال 84 و 85 رو انداختن، همه تلاشایی که از طرف تشکلات مستقل کارگری انجام شده با در نظر گرفتن این دو شرایط بسیار جدی تشکلها تونستن در سالهای گذشته کاری بکنن. و خب از این لحاظ به نظر من در کشورهایی هم که حتی این ظرفیت‌های دموکراتیک در قانون وجود داره، به نوعی موقتی سازی باعث شده این کشورها بیشتر به اون ارزش‌هایی وفادار بمونن که اقتصاددانان طرفدار خصوصی سازی بیان می‌کنن. یعنی حتی در جایی این توریسیان‌های مثل هایک افراطی میشن که میگن که هایک به اقتصاددان اتریشی که به اصطلاح سندیکاهای کارگری یکی از موانع سازوکار و کار بازار آزاد هستند.
در همین حال آنتونیا گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی درباره ایران با استقبال از آزادی جعفر عظیم‌زاده مدیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در ماه‌های اخیر گفت که تنها در مدت یک سال بین آوریل سال 2020 تا آوریل امسال دست کم 37 کارگر و فعال کارگری بازداشت شده و 46 تن به زندان یا تحمل شلاق محکوم شدند. آقای گوترش در این مورد از مهران رؤوف، علی نجاتی، اسماعیل عبدی، آرش جوهری و داوود رفیعی نام برد. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. سازمان برنامه و بودجه بخشنامه بودجه سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ابلاغیه مسعود میرکاظمی، معاون رئیس جمهور و رئیس این سازمان، افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده به طور علل حساب 10% در نظر گرفته شده است. رقم قطعی ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت باید به تصویب هیئت دولت برسد و ابلاغ شود. در این ابلاغیه همچنین گفته شد که افزایش دستمزد مشمولان قانون کار یعنی کارگران نیز به میزان 10% در نظر گرفته شده است. این ابلاغیه در شرایطی انتشار یافت که رقم قطعی ضریب افزایش دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار باید به تصویب شورای عالی کار برسد. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران متأهل مشمول قانون کار حدود 4,500,000 تومان است. این در شرایطی است که بانک مرکزی در زمستان سال گذشته گفت که هزینه زندگی ماهانه در شهرهای ایران 10,000,000 تومان و در تهران 11,000,000 تومان است. شورای عالی کار تاکنون درخواست ها برای افزایش میزان دست مستها را نادیده گرفته است. قاسم علی حسنی رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرد که فروش مواد غذایی از مرداد سال گذشته تا مرداد سال جاری 35% کاهش یافته است.
بر اساس یک آمار فروشی که دارید در سطح کشور به عنوان بنکداران 5 ماه نیمه این سال نسبت به 5 ماه نیمه مشابه سال 99 ما یک افت فروش 35% در سطح مواد غذایی داریم. حالا نه یک نوع کالا، کلیات شما دارم میگم، حالا چه برنج، چه حبوبات یا چه مثلا کنسرجات اینا یا چه روغن، شکر، همینا و مجموعی از عوامل باعث کاهش این 35% شده. یک گرانی، خب هر حال هرچی کالا گران میشه از طبعات خانوار تقریبا به هر صورت اون مصرف افت میکنه. دو، نبودن مراسم های عروسی و عزا که این دو مراسم در سطح کشور خیلی برگزار میشد. سه، یعنی بین 70% تا 80% ما در جامعهمون اسراف کم شده و اینا بخشی باعث شده که ما یک افت فروش رو در سطح مواد غذایی به عنوان بر اساس پایش آماری 35% رو شاهد باشیم.
بنوشته یه همشهری آنلاین قیمت شکر در این مدت 90%، روغن 35%، حبوبات 30-50% و برنج 48% افزایش یافته است. همشهری آنلاین اشاره کرد قیمت هر کیلو گوشت گوسفند به حدود 170 هزار تومان رسیده و هر کیلوگرم مرغ بین 40 هزار تا 43 هزار تومان به فروش میرسد. در این ارتباط فرهاد اکبری رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های دامداران گفت افزایش قیمت گوشت باعث شده است بسیاری از خانوارهای بی و طبقه متوسط مصرف مواد پروتئینی را کاهش دهند.
توان خرید مردم اومده پایین. تو بحث ماست ما خیلی افت فروش داشتیم این چند وقت.
در این ارتباط شورای بازنشستگان ایران در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه اکثریت مردم مجبور شدند که اقلام غذایی را کمتر بخرند و کمتر مصرف کنند افزود به راحتی میتوان دریافت که هزینه کردن برای امور بهداشتی و تفریحی و همچنین خرید لوازم منزل تا چه حد دور از دسترس است. به نوشته این بیانیه حاکمیت دست تولید کنندگان و توزیع کنندگان را در افزایش قیمت‌ها کاملا باز گذاشته است. شورای بازنشستگان ایران نوشت که ادامه این شرایط با زور اسلحه و فشار زندان و تهدید ممکن نیست و تأکید کرد که هیچ جامعه‌ای نتوانسته است بر پایه این درجه از محرومیت و فشار آرام بماند و از همین رو طوفان‌ها را خواهیم دید. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.